بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبره شرعا او عقلا. با حول قوه الهی رسیدیم به جلد دوم کفایه. خدا را سپاسگزار و شاکریم که این توفیق را به ما عنایت فرمود و از درگاه حضرتش خواستاریم که همه ما را موفق بدارد اولا این کتاب را بخوانیم و انشاءالله کاربردی کنیم در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همانطور که در آغازین جلد اول کفایه خدمتتون عرض کردیم، گفتیم کفایه دو جلده، یک جلد که همون جلد اول باشه مباحث الفاظ، جلد دوم مباحث عقلیه، که جلد اول شامل مقدمات 13 گانه به اضافه 5 مقصد بود و این با حول قوه الهی تمام شد. حالا رسیدیم به جلد دوم که در بیان امارات معتبره هست، یعنی مقصد ششم با این بحث شروع می شود. جناب مصنف در مقصد ششم امارات معتبره عقلی و شرعی رو مورد بحث قرار می دهند. امارات بر 2 دسته هستند، یکی امارات شرعی، دیگری امارات عقلی. این امارات شرعی هم خودشون بر 2 قسمند، یکی تأسیسی و دیگری امضائی. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که وقتی میخواید عبارت رو بخونید بفرمایید که امارات، امارات نخونید. بر این اگر گاه گاهی میبینیم بعضی ها اماره میخوانند، این غلط مشهوره و این امارات معتبره شرعی که گفتیم بر 2 نوع هستند، یکی امارات شرعی تأسیسی، مثالشون مثل حجعل حجیت خبر عادل، یعنی وقتی که یه شخص عادلی خبر آورد، شارع مقدس این خبر رو حجت دانسته، هرچند که موجب وثوق و اطمینان نباشد. دوم از اقسام امارات معتبره شرعیه امضائی هست، مثل حجیت خبر ثقه‌ای که موجب اطمینان عقلایی باشه. قسم دوم امارات عقلیه هستند، مثل حجیت زن در حالت انسداد، البته بنابر این که قائل بشویم بر حکومت. مصنف قبل از این که به بیان این امارات معتبره شرعیه و عقلیه بپردازند، می روند سراغ بیان برخی از احکام قطع و در آن 1 مقدمه و 7 امر را بیان می کنند. بعدش سراغ مباحث زن می روند و با سه مقدمه و 16 فصل و یک خاتمه به آن پایان می‌دهند. خب گفتیم که مصنف قبل از اینکه بخوان به بحث امارات معتبره شرعیه و عقلیه بپردازند، بعضی از احکام قطع رو بهش میپردازند. بعد ایشون میفرماد و امکان خارج من مسائل الفن، اگرچه این احکامی که برای قطع بیان میشود از مسائل علم اصول خارج هستند، اما با این حال که از مسائل علم اصول خارجند، به خاطر شدت مناسبتی که بین این امارات معتبره شرعیه با این مسائل هست، لذا جناب مصنف در اینجا متعرض آنها شده است. ما در آغازین جلد اول کفایه که به بیان موضوع علم اصول پرداختیم، در آنجا به این مطلب و این مسئله اشاره شد که ضابطه و معیار برای یک مسئله اصولی چه هست؟ گفته شد که قانون در مسئله اصولی این است که در طریق استنباط احکام شرعیه فرعیه قرار بگیره. یعنی این مسئله اصولی کبرا میشه برای یک قیاسی که نتیجه اون میشه حکم شرعی. پس خلاصه ضابطه اصولی بودن یک مسئله این است که در طریق استنباط احکام قرار بگیره. مثلا ما یک روایتی داریم که دلالت میکند بر وجوب نماز جمعه و در علم اصول هم ثابت شده که خبر واحد ثقه حجیت داره. حالا ما این رو در قالب یک قیاسی قرار می دهیم. می گوییم صلات الجمعه مما قام على وجوبها خبر الثقه کل ما قام علی وجوبه خبر الثقه واجب. نتیجه فصلات الجمعه واجبتون. الان مسئله اصولی ما چی هست؟ حجیت خبر واحد ثقه که کبرای قیاس قرار گرفته. خب این مطلب رو که بیان کردیم، گفتیم مسئله اصولی ضابطه مند قانون داره و قانونش اینه که کل ما وقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی الفرعی فهی مسئله اصولیه. الان این ضابطه قابل انطباق بر مباحث قطع و احکامش نیست. چرا؟ به این علت که ما وقتی که قطع پیدا می‌کنیم به حکم شرعی، این علم و قطع ما به حکم شرعی اثر و نتیجه مسئله اصولی هست. چیزی که از نتایج مسئلهی به حساب آمد، مسلماً رتبهش متأخر از اون خواهد شد. و چیزی که رتبهش متأخره چطور میتونه موضوع برای آن قرار بگیره؟ یعنی چطور میتونه در رتبه متقدم باشه در حالی که چیه؟ متأخره. پس گفته شد که قطع به خاطر اینکه در طریق استنباط قرار نمیگیرد از مسائل علم اصول خارج خواهد شد. مثلا ما نمیتوانیم بگوییم که صوم شهر رمضان معلوم الوجوب و کل معلوم الوجوب واجب، بعد این نتیجه رو بگیریم که فصوم رمضان واجب. چرا این طور نمیتوانیم بگوییم؟ به این علت که وقتی که ما علم پیدا کردیم به وجوب روزه در ماه رمضان، این علم ما به وجوب صوم شهر رمضان باعث و علت برای واجب شدن روزه نیست، بلکه متأخر از اون هست. و چیزی که متأخره چطور میخواد متقدم باشه و به عنوان علت برای وجوب قرار بگیره؟ خلاصه ما الان توی این مثال قطع پیدا کردیم به حکم. حکم ما چیه؟ وجوب صوم فی شهر رمضان. و این صوم معلوم الوجوب نمیتونه در کبرای قیاس استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیرد. و ان کان اشبه، در اینجا جناب مصنف فرمودن که بحث قطع شباهتش به مسائل علم کلام بیشتره تا اینکه بخواد به علم اصول شباهت داشته باشه. چرا؟ به این علت که ما در علم کلام بحث از مبدأ و معاد می کنیم و در بحث قطع ما این مطلب رو بحث می کنیم که وقتی شخص مکلفی قطع پیدا کرد به یک چیزی، آن را انجام داد یا اگر انجامش نداد، آیا مولا او رو عقاب می کند در صورت انجام ندادن، یا او رو مستحق ثواب می داند در صورتی که انجام داده باشه؟ خب الان این استحقاق ثواب و عقاب و این گونه مباحث، اینا جزء مسائل علم کلام هستند. حالا اگر آمده در علم اصول ازش بحث شده، به خاطر شدت مناسبتی است که با بیان امارات معتبره دارند. به عبارت اخرى، بحث قطع اگر در علم اصول مطرح شده استرادیه، به خاطر اینکه این قطع با امارات از جهت طریقیت و احراز وظیفه برای شخص مکلف یکسان هستند و لذا اینها مورد بحث قرار می گیرند، چون قطع و اماره هر دو نشانه حکم الهی هستند. البته خب بینشون تفاوت هست و همانطور که در رسائل هم خواندیم، حجیت قطع ذاتی است، در حالی که حجیت امارات به جعل جائله. این دو سه سطر رو بخونیم. المقصد السادسو فی بیان الامارات المعتبرته شرعن او عقلن. مقصد ششم در بیان امارات معتبره هست از لحاظ شارع مقدس یا عقل. مرحوم فیروزآبادی در اینجا یک اشاره ای داره، فرموده فالامارت المعتبرت و شرعن هی کل بینه و خبر ثقه ولو فی خصوص الاحکام و ها کذا ظواهر الکلام. مثال زده گفته اماراتی که از لحاظ شارع مقدس معتبر دانسته شده مثل خبر ثقه بینه، و اما الامارات المعتبره عقلا فهی کل علم بعد زن علل انسداد و الحکومه. عنایت الاصول جلد سوم صفحه سوم. و قبل الخوض فی ذلک، قبل از اینکه وارد این بیان امارات بشیم، این ذلک رو بزنید به بیان امارات، یعنی قبل از اینکه ما بخواهیم بحث امارات معتبره شرعیه و عقلیه رو بیان کنیم، می رویم سراغ بیان چیز دیگری. لا بعث به صرف کلام، برای چی؟ الا بیان بعض ما للقطع من الاحکام. این ما من بعدش که اومده بیان میکنه که منظور از این ما چیه؟ احکامه. یعنی میفرماید قبل از اینکه ما بخواهیم امارات و خدمت شما بیان کنیم، بعضی از احکام برای قطع رو عرض میکنیم خدمتتون. و ان کان خارج من مسائل الفن، و اگر چه کان زمینش به کجا برمیگرده؟ این بعض مسائل برای قطع خارج می باشد از مسائل فن علم اصول. و کان این بعض احکام برای قطع اشبه به مسائل کلام، شباهتشون بیشتر به مسائل کلام هست تا به مسائل علم اصول. چرا شباهتشون بیشتره؟ لشدت مناسبتهی مع المقام. این لام لشدت علت هست برای اون لا بعثه. چرا لا بعثه به صرف کلام؟ لشدت مناسبتهی، به خاطر شدت مناسبت این احکام برای قطع مع المقام با این بحث امارات. ضمیر مناسبتهی برمیگرده اون مال القطع من الاحکام، یعنی اون احکامی که برای قطع بیان شده. فعلم اینو از خارج توضیح بدم خدمتتون که اول کتاب رسائل وقتی که باز میکنید و میخوانید این عبارت جناب شیخ اعظم هست، میفرمایند که فعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له اشک اب القطع اب الظن. در آنجا اساتید بزرگوار برای ما و برای شما این فرمایش شیخ رو مفصل توضیح دادند. فرض بگیرید که یه شخص مکلفی وقتی با یک حکم شرعی برخورد کرد، یا نه مثال عرفی بزنیم، وقتی که الان شما تو کلاس نشستید، یه شخصی از در وارد می شود، یه خبری برای شما می آورد، می گوید فردا تعطیله. خب الان شما نسبت به این خبر یا اون برخوردی که مکلف با حکم شرعی داره، یکی از این حالات برای او رخ خواهد داد. یک، ممکنه قطع پیدا کنه. 100% الان از این حرف مخبر قطع پیدا میکنه فردا تعطیله. خب جناب شیخ هم فرمودن یجب متابعته مادام موجودا، گفت قدر حجیتش ذاتی است، تا هستش متابعت از اون واجبه، پس 100%. حالا نسبت به یه حکم شرعی هم باشه همینطور. دوم زنه، در اونجا هم خواندیم که زن دو نوعه، یا زن معتبره که از آن به زن خاص تعبیر میکنند، یا غیر معتبره که ازش به زن عام یا مطلق یاد میکنند. حکم اینها چی هست؟ زن معتبر که در اونجا هم شیخ مدام هی میگه من از زنون المعتبره، مثلا اجماع منقول، این زن معتبر فرمود الحق بالقتل، از لحاظ حکم ملحق به قتل میشه. خب این هیچی. زن غیر معتبر اونه که پشتوانه نداره، این فرمود الحق به شک. خب پس این دو قسم که در بحث زن شد رفتن کنار، یکیش رفت داخل قطع و یکی رفت سراغ شک. حالت سوم شکه. در مورد شک فرمود مرجع در شک رجوع به اصول عملیه هست، براءت، اشتغال، تأخیر. و قطع 100% بود، زن مثلا فرض بگیرید 90%، شک 50-50 بود. البته محشین رسائل یه صورت چهارمی رو هم ذکر کردند به نام وهم، ولی جناب شیخ بهش نپرداخت چون قابل اعتنا نیست، 30%. پس خلاصه اینطور شد، در رسائل خواندیم وقتی شخص مکلف با یک حکم شرعی برخورد می کند، سه حالت برای او رخ خواهد داد. یکی از این سه حالت، یا قطع پیدا میکنه که یجب متابعت او، یا زن پیدا میکنه، اینم یا معتبر الحق بالقطع یا غیر معتبر الحق بالشک. صورت سوم یا همون حالت سوم شکه که فرمود در اینجا باید مراجعه به اصول عملیه کرد. این حالات سگانه برای مکلف می باشد. حالا در اینجا جناب مصنف یعنی محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه بر این تقسیم سگانه جناب شیخ انصاری اشکالاتی رو وارد می کنند. اشکال اول این است که مکلف ظهور در مکلف فعلی داره. این رو باید توضیح بدهیم. در رسائل اینها رو خوندید، اونجا گفته شد که مکلف بر دو قسمه، مکلف فعلی، مکلف شعنی. مراد از مکلف در اینجا مکلف فعلی هست، در حالی که مقسم ما که مکلف باشه باید شامل همه اقسام خودش که مکلف فعلی و شعنی هست باشه. چون می دانیم کسی که در تکلیف شک داره این مکلف فعلی نیست، بله مکلف شعنی هست. پس این اشکال اول، این که منظور از مکلف در اینجا مکلف فعلی هست، در حالی که باید هر دو مراد باشه، هم فعلی و هم شعنی. اشکال دوم این که منظور از این حکم شرعی حکم واقعی هست، به خاطر این که در حکم ظاهری شخص مکلف دو تا حالت داره، قطع و شک. چرا؟ با این توضیحی که خدمتون دادیم، گفتیم که قطع، زن، شک. این زن اگر معتبر باشه گفتیم الحق بالقطع، اگر غیر معتبر باشه الحق بالشک. بنابراین الان شخص مکلف دو حالت قطع و شک داره. حالا این سوال مطرح میشه وقتی که منظور از این حکم شرعی حکم واقعی باشه چرا هر دو رو شامل نشود؟ یعنی بگوییم که منظور از این حکم اما از حکم ظاهری و واقعی باشه. حالا تا اینجا متن رو بخونیم تا سر و انما اممنا متعلق القطع فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم، به درستی که شخص بالغی که لیف بر او نهاده شده است، اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری، هر موقع توجه پیدا کند نسبت به یک حکم فعلی واقعی یا حکم ظاهری، علقم بهی او به مقلدیه، که متعلق به خود این شخص باشه یا مقلدینش، اما ایحصل له القطع بهی او لا، در این هنگام یا نسبت به آن برای این شخص قطع حاصل می شود او لا، یا اینکه قطع پیدا نمی کند. تا اینجا ضمیرا رو بزنیم. ان البالغ الذي وضع عليه، ضمیر عليه رو بزنید به اون بالغ. اذا التفت، چه کسی؟ منظور این شخص بالغ. متعلق به، این ضمیر بهی برمیگرده به اون بالغ، او به مقلدیه، باز برمیگرده به اون بالغ. فاما ایحصل له، یا حاصل میشود له برای این شخص بالغ، القطع بهی، قطع بهی به اون حکم فعلی، او لا، یا اینکه برایش قطع حاصل نمیشود. و علی الثانی، ثانی کدومه؟ اینکه برای او قطع حاصل نمیشود، لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل، پس ناگزیریم از منتهی شدن ضمیر انتهایی، برمیگرده به اون بالغ، بالغ به آن چیزی که استقل به العقل، که عقل مستقل میباشد نسبت به اون، بهی برمیگرده به اون ما. منظور از این ما چی هست؟ این من بیانیه هست، بیان میکنه اون ما رو. من اتباع زن، از تبعیت کردن زن، یعنی شخص بالغی که نسبت به حکم شرعی قطع پیدا نکرد، در اینجا این شخص باید به زن خودش عمل کند. لو حسل له، اگر حاصل شود چه چیزی؟ زن، لهو برای اون بالغ. لب رو هم اضافه کنیم که منظور از التفات که گفتیم به معنای توجه پیدا کردن هست، التفات اجمالی هست در مقابل التفات تفصیلی. اگر اینا رو بنده توی توضیحات خدمتتون عرض نکردم، چون تو رسائل اینها رو خوندید، حالا گفتم یه اشاره هم کرده باشم. وقتی گفته میشه فلان ملتفت، یعنی لیس بقافلن، بنابراین منظور از التفات، التفات اجمالی است و در مقابل غفلت. وقتی میگیم فلانی ملتفته، یعنی متوجه، یعنی غافل نیست. وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومه، و مقدمات انسداد، البته بنابر اینکه قائل به حکومت باشیم، در اینجا تمام هست، به این معنا که مقدمات انسداد رو نتیجه و حکومت عقلی بدانیم، نه به عنوان کشف شرعی. وقتی که از باب حکومت عقلی دانستیم، در اینجا عقل حکم می کند که زن حجت. خب در این موقع شخص زان موظف هست که به حکم عقلی عمل کنه و از اون تبعیت، و این در زمانی هست که قد تمت مقدمات الانسداد، و الا فالرجوع الى الاصول العقليه من البراءه والاشتغال والتخير على تفصيل ياتي في محله ان شاء الله تعالى. و الا، یعنی اگر برای این شخص زن حاصل نشود، یا اگر زن حاصل شد مقدمات انسداد تمام نباشه، در اینجا باید چه کار کرد؟ باید رجوع کنه به اصول عقلیه. این اصول عقلیه کدوم هستن؟ براءت، اشتغال و تخییر، که البته می‌فرماید هر کدام از اینها در محل خودشون خواهند آمد و ما به آنها خواهیم پرداخت. و این اممنا متعلق القطعه، تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمين.